مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع نهال ولایت در نهاد خانواده، مهدیه تهران،
محرم سال 1390.
جلسه دوم،
37 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و حبيبنا ابو القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. آدم های بزرگ، اولیاء خدا، کسانی که رهبری یک جامعه دینی رو به عهده میگیرن، کسانی که امام متقین میشن، اینها کجا تربیت میشن؟ اینها کجا به دست میان؟ این محصول گرانبها کجا تولید میشه؟ در اهمیت خانواده همین بس که در آیه کریمه قرآن این دعا وارد شده که حضرت ابراهیم خلیل الرحمن این دعا رو قرائت می‌فرمودند. البته خداوند متعال اختصاص به حضرت ابراهیم خلیل الرحمن نداده این دعا رو. می‌فرماید والذین یقولون، اون آدم‌هایی که میگن. البته ما در تاریخ می‌دونیم که این رو حضرت ابراهیم فرموده است، ولی هر کسی میتونه در این وادی قدم برداره. دقت کنید اهمیت خانواده با همین یک آیه قرآن برای ابد مشخص میشه. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، خدایا به من هبه کن. هبه یه هدیه ویژه‌ایه. هبه یه چیزیه که به آدم عنایت بکنن، ببخشن، حتی بدون اینکه آدم براش زحمتی کشیده باشه یا استحقاق چندانی داشته باشه. میگه بیا من اینو هبه کردم به تو، مال خودت وردار ببر. قرار مداری نداشته. در دعای دیگری هست حبلنا، یعنی هبه کن برای ما. من نمیدونم شما تعبیر هبه رو چجوری بهش نگاه میکنین. از کسی یه انتظار خیلی بالایی دارید، مثلا یه کسی 100 هکتار زمین داره، زمینش هم خیلی قیمتی شده، میری پیشش بی مقدمه، دلت یه هوس بزرگی میکنه، میگه ببین 2 هکتارشو بده به من، اصلا ندید بگیر، پشت سرش هم نگاه نکن، بده به ما بره. یعنی هبه کن. حبلنا، یه وقت خودم میگه خدایا اجر به من بده، یه وقت خودم میگه خدایا رحم کن به من، یه وقت خودم میگه خدایا منو ببخش. دعاها درخواستهای مختلفی هستن. این هبه نشون میده که دعا برای یک خانواده خوب یک دعایی است برای یه هدیه ویژه که خدا دلش خواسته به این بنده خودش یه لطف اینجوری بکنه. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. دعا رو دقت کن. خدایا به من هبه کن، به ما هبه کن، همسرانمون قرت اعیون باشن، خانومم نور چشمم باشه، بچم نور چشمم باشه. یعنی چی؟ هر موقع خانومم میبینم خوشحال بشم، اینقدر شادی تو خونه ما جریان داشته باشه. دو تا آدم کنار هم دیگه قرار میگیرن، معمولا بینشون دعوا میشه. معمولا وقتی بین دو نفر دعوا شد، دیگه اون مهر و محبت عمیق نمیتونه وجود داشته باشه. مهر و محبت عمیق وجود نداشته باشه، قرة اعیون نیست. قرة اعیون یعنی چی؟ یه دفعه شما یه دوست داشتنی رو که انتظار نداشتی میبینی، میگی به فلانی سلام، این به منو نگاه کنید، چشمای من همراهی با این به چجوری میشه که بنده رو نگاه کنید، به ابرو رفت بالا، چشم گشاد شد. ببینید دوباره تکرار میکنم، شما هم میخواید اینو تکرار کنید، چون این کلمه است که تو قرآن اومده، ما باید این کلمه رو بفهمیم معناش چیه. به فلانی، وقتی چشم تو باز میکنی از سر شادی که او رو دیدی، نور بیشتر میره تو چشمت. اینو میگن قرة اعیون، نور چشمی. دیگه میگم فلانی نور چشمیشه. نور چشمی یعنی کسی که هر دفعه او رو میبینه، روزی 100 دفعه هم ببینه، میگه به فلانی نکن، چشمش باز میشه، نور بیشتری میره تو چشمش. اینش که قرة اعیون، میگه خانوم من نور چشم من باشه. یعنی بحث از دوست دارم گذشته، بحث از میخواهمت گذشته، اصلا شاد بشم میبینمش. در روایت داره بهترین همسر، همسری که مردش میبیندش شاد بشه. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، خدایا به ما همه، ما همینجوری که داریم بحث میکنیم دعا هم داریم میکنیم، ما شما هم ریز ریز آمین بگو، خدایا به ماها هبه کن خانومای ما نور چشم ما باشن، بچه های ما هم نور چشم ما باشن. اولا خانوما توجه کنن، خانواده اصالت داره، ولی اصالت خانواده به این نیست که فرزند در خانواده اصالت داشته باشه. اینجا اول دعا میکنه برای همسر، بعد برای فرزند. بله؟ یه بله بفرمایید دیگه. اول دعا میکنه برای همسر. چرا؟ چون اگر همسر تو نور چشم تو نباشه، بچه تو نور چشم تو باشه، حتما بچهت خراب از آب در میاد. بچه سالم از آب در نمیاد. چرا؟ چون شما با خانم دعوا میکنید دیگه. شما وقتی با خانم دعوا کردی، بچه دیگه معلوم نیست بچه خوبی بشه. حضرت امام میفرمودن که بعضی وقتا میبینی یک پدری آدم خوبیه، زاهده، اهل نماز شبه، مادر خوبه، عفیفه است، ولی بچه بد بار میاد. بعضی وقتا بد بودن بچه ناشی از چیه؟ ناشی از اون اخلاقهای بدی است که بین این پدر و مادر وجود داره، با هم دعوا دارن. این رفتارهای بدی که بین این پدر و مادر وجود داره موجب میشه بچه این آدمهای خوب بیدین میشه. تحلیل حضرت امامه. خیلی کم حضرت امام به این جزئیات پرداختن، قیمتی باید مثل دور نگهداریش کرد. لذا اول میفرماید که خانومم نور چشمم باشه، بعد میفرماید بچه‌م نور چشمم باشه. زن و شوهر باید برای هم دیگه اینقدر عزیز باشن. حالا اگر خانوم نور چشم آقا باشه، آقا هم نور چشم خانوم هست قطعاً، چون خانوما از آقاهاشون زیاد توقع ندارن. میگه این آقا منو دوست داشته باشه، منو میبینه شاد بشه، همه عالمو به این خانم دادی. خانم میفهمه که نور چشم این آقا هست یا نیست. وقتی که نور چشم آقای خودش باشه، خوشبخت، احساس آرامش میکنه. معمولا اینطوریه دیگه، ما داریم طبیعیشو بحث میکنیم. بعد ذریاتنا، ذریه ما رو خدای نور چشم ما قرار بده. آدم بعضی وقتا دیده بعضی از پدر مادرها رو دوست دارن سر به تن بچه‌شون باشه، میره کلانتری تمنا میکنه بیاد این بچه منو دو شب هم شده اینجا بخوابونه تو زندان آدم بشه، آبرو منو برده. خدا نصیب نکنه، خدا نصیب نکنی یا به مهدی نشین ها، به عزاداران ابا عبدالله حسین یه همچین مصیبت هایی خدایا نده. خدایا مصیبت ما رو تو خانواده ما قرار نده. خب همسایه باش دعوا کنیم، چه اشکال داره همسایه خدا نکنه دعوا کنیم، ولی اگه بخواد یه کسی با ما بد باشه یه همسایه بیدین نصیبمون کنه، اذیتمون کنه، آرامشون رو به هم بزنه. خب تو که میخوای ما اذیت بشیم، با همسایه اذیت بشیم، آخه چرا با همسر اذیت بشیم، بدبخت ازل و ابد بشیم؟ بالاخره خدای تو میخوای آخرش ما اذیت بشیم دیگه، تو آدم بشیم، رشد کنیم، سختی بکشیم. خونواده رو نزن داغون کن، خیلی سخته، بلای بزرگیه. حبلنا هبه کن به ما، اینا گیر آوردنی نیست، اینا هبه است از جانب پروردگار که باید به اون برسه. هبه کن خدایا به ما که خانومای ما نور چشم ما باشن و بچه هامون هم نور چشم ما باشن، بچه رو میبینی خوشحال بشی، بهش افتخار کنی. مایه آبرو ریزید که نباشه هیچی، مایه آبرو مندیت باشه، جگرت حال بیاد بچه تو میبینی. خب نتیجهش چی میشه؟ یه خانواده خوب اگر آدم داشته باشه نتیجهش رو بگو، نتیجه رو عشق است. و جعلنا للمتقین اماما، و بعد ما رو برای متقین امام قرار بده، برای متقین امام قرار بده، نه برای آدم های درب داغون. بله برای آدم های درب داغون شما ممکنه مثلا خیلی سر باشی از همه اونا، برای متقین امام قرار بده. امامت متقین از دل خانواده های خوب در میاد. چرا باید خانواده ها خوب باشن؟ از اینجا به بعد و مادرها گوش بده، چون مادرها گاهی از اوقات به کم قانعن پدر بچه رو در میارن، میگه بچه من معتاد نشه، مهندس بشه، همسر خوب گیر بیاره، سلامت باشن، خوش باشن، دیگه هیچی از خدا نمیخوای. فکر میکنی خیلی آدم خوبیه. چرا دیگه هیچی از خدا نمیخوای؟ زشت آخه برای یه مادر اینقدر همتش پایین باشه. مهندسی بشه که امام زمان از بین همه مهندسا او رو برای یاری خودش و معاونت خودش انتخاب بکنه. همسری بگیره که خونه ای داشته باشن که امام زمان از بین خونه همه بچه شیعه ها تو خونه او گاهی سر بزنه. مادرها تمنا میکنم ازتون اینو بخواید برای بچه هاتون، اینقدر کم نخواید، بیچاره میکنید بچه رو، بدبخت میشه بچه تون. و جعلنا للمتقین اماما، بگو بچه من سلامت باشه که بتونه کار کنه ها. قوه علا خدمت کد جوارهی، خدایا جواره من رو در خدمت خودت قوی کن. نگه دو رکعت نماز بخوام بخونم کمرم درد بگیره نتونم، دو تا خدمت بخوام به خلق خدا بکنم پول نداشته باشم خدمت کنم. قوه علا خدمت کد جوارهی، اینا همش از مادرها آغاز میشه. کسی که خانواده خوب داشته باشه اون میتونه از خدا این درخواست بکنه، خدا یا حالا ما رو امام متقین قرار بده، ما رو الگو قرار بده، ما رو جلودار قرار بده، ما رو پیشتاز قرار بده، دیگران به ما اقتدا کنن. و جعلنا للم... آقا بد نیست آدم برای امام شدن دعا کنه؟ نه، از سر حب مقام نباشه، از سر جاه طلبی نباشه، از سر افه اومدن نباشه، از سر
بلند نظری باشه، از سر دلسوزی به خلق خدا باشه، از سر علاقه به نجات بشر باشه، چرا بد باشه؟ بد نیست، خیلی عالی هم هست. ما رو خدایا امام متقین قرار بده. امیر المؤمنین علی علیه السلام به مالک اشتر میفرماید یک کسانی رو به خودت بچسبون که جوان مرد باشن و آدم هایی باشن که اهل خانواده های صالح باشن. امیر المؤمنین به مالک اشتر میفرماید آدم هایی رو دور خودت بگذار که خانواده دار باشن، پدر مادرش ببین کیان. من همینجا یه سری به سیاسیون مملکت بزنم. سیاسیون مملکت حق ندارن در رده‌های بالا در اطراف خودشون آدمی رو بگذارن که خانواده صالح نداشته باشه. همه شنیدن دوستان من؟ این دستور امیرالمؤمنینه. آقا یا امیرالمؤمنین، یک کسی از خودش خیلی خوبه، حالا باباش ناتو بوده. امیرالمومنین فهمیدن چی فرمودن. تو فهمیدی چی فرمودن؟ نه خودش بچه خوبیه، دورش بندازیم. نه که آقا ما که نگفتیم دورش بنداز، رئیسش نکن. مگه هرکی رئیس نکنی باید بزنی زبالدونی بره کارگر بشه، کاسب بشه، نام یک پست دیگه بگیره، حتما باید رئیس بشه. خانواده چقدر نقش داره؟ شما میخواید بچه هاتون فرماندهان سپاه حضرت بشن، خب حضرت به خانواده نگاه میکنه. پدرتو ببینم، مادرتو ببینم، البته حضرت که میشناسن همه رو ریشه ای. ریشه خانوادگی رو باید دید. ما یه زمانی بچه بودیم، نمیدونم الان هم همین طوره یا نه، هر کسی رو میخواستن اسمشو بپرسن، حالشو بپرسن، وضعشو بپرسن، پدر مادرشو میپرسیدن. یعنی بچه کی هستی؟ هام بچه فلانی هستی. حالا خودش بچه است ولی با تقدیر باش برخورد میکنن، چون پدرش آدم حسابیه، با تقواست، نونواست، ولی قابل احترامه. یه نونوا ما تو محلمون داشتیم، کارگراش رو وادار میکرد با وضو نون بپزن، نون مردمه. پدر بنده یه راه طولانی رو میرفت از این بنده خدا نون میخرید برمیگشت، میومد خسته، میگفت آقا این همه راه چرا رفتی؟ یه بار من اومدم منزلمون، صبح زود بود، دیدم پدر من اون برگشته خونه خسته. حالا ما بودیم نمیذاشتیم یا بچه های دیگه بودن، ولی این اواخر دیگه خودش میرفت، کسی نبود خونه، بعد میرفت. آخه ما یه بار این داستان اجرای تعریف کردیم، گفتش که چی شما می نشسته خونه بابات میرفته خرید میکرد؟ بابا ما یه صبح زودی بود اومدیم، این بابامون نیست، گفت رفته نون بخره، اومدیم خیلی خسته است، گفت من راه دوری رو هر روز میرم نون بخرم. آدم درستیه. مهم نیست شغلش چی باشه، آدم باید بره از یه همچه خونواده های بچه بگیره، برای داماد بگیره، عروس بگیره، برای وصلت کردن. امام زمان هم یه همچه آدم هایی رو انتخاب میکنه. میفرماد اهل بیوتات صالحه باشه. یک بار دیگه هم توی نامه مالک اشتر دوباره پای پستای کلیدی به میون میاد، میفرماد اهل بیوتات صالحه باشه. حالا مالک اشتر میخواست چی کاره بشه؟ پستش چی بوده مالک اشتر؟ استانداری بوده. اطرافیان استانداری باید چی باشن؟ مال خانواده های خوب باشن. حالا خود استاندارا باید چی باشن؟ درسته؟ چند وقت دیگه انتخابات مجلسه، شما باید کسانی رو به دستور امیرالمؤمنین انتخاب بکنید که ریشه خانوادگی خوب داشته باشن. مثلا بعضی به خودشون اجازه ندن برن انتخابات کاندید بشن، بگن ما مامانمون آدم حسابی بوده، بابامون آدم حسابی بوده، ما رو چی به نمایندگی مجلس مردم بهمون میخندن، بابامون فرد خیری بوده، بابامون سفره دار بوده، مادرمون مؤسسه خیریه داشته، یه چیزی اخوات باشه. همجوری بلندشون اومده یا علی بفرمایید. در بعضی جاها بازه، حیای بعضی ها کجا رفته؟ هر کسی نباید بیاد تو عرصه سیاست به دستور علی ابن ابی طالب مگر اینکه خانواده خوب داشته باشه. وقتی کسی خانواده خوب داشته باشه، این نجابت و سر سفره از مامان و باباش یاد گرفته. حالا نمیگیم دیگه هر کی بچه خانواده خوبی باشه قطعا نه خطا خواهد کرد نه خیانت، ولی خیلی بعید خیانت بکنه، خطاهاش هم خیلی کم خواهد بود. دوستان من، نمیدونم ما این محرم بحث خانواده ولایی، بحث نهال ولایت در نهاد خانواده رو داریم کار خوبی داریم میکنیم یا نه، ولی یکی از تلخیهای بحثهای خانوادگی مال اینجاست. بحث سختیه. بنده خیلی جسارت کردم وارد این بحث شدم، تلخ کامی ها و تیرهاشو باید به جان خودم بخرم. شما همه نازنین، ولی بعضیا میگن که حالا ما خانواده خوبی نداریم چیکار کنیم؟ تو یه جورایی داری ما رو ناامید میکنی. برای پستای حساس بله، تعارف نداریم. حالا دوستان دقت بکنن، خانواده خوب باشه چقدر ضرورت داره. تو بچه تو برای همیشه میخوای بیچاره بکنی؟ مواظب خانواده ها باشین، پدر و مادر، فکر بچه هاتون باشید. این بچه ها پس فردا میخوان سر بلند کنن. اومدیم و بچه ها استعداد و خدمت داشت، میخوان پس فردا بشگن تو مادرت کی بود، بابات کی بود که اومدی خدمت بزرگ انجام بدی. بذار سرشو بالا بگیره. من افتخار میکنم به خانوادم. پول گیر میاد، درس بچه به خودش مربوطه، هر چی بچه میتونه کسب کنه به خودش مربوطه، ولی دیگه بچه نمیتونه پدر مادر خودشو عوض کنه. پدر مادرها، پدر مادرای خوبی باشید برای بچه‌ها. بچه نمیتونه پدر مادر خودشو عوض کنه. به خاطر بچه‌هات. یک فیلمنامه نویسی مثل اینکه خود ایشون گاهی کارگردانی هم میکنه، دقیق نمیدونم، اومده بود فیلمنامه‌ش رو آورده بود با هم صحبت کنیم. یه جمله از زبونش خارج شد، هیچ وقت یادم نمیره. حافظه خوبی ندارم ها، ولی جمله چسبید به ذهن. گفتش که من ببین تو این داستانی که نوشتم، داستان مبتذل عشقی ننوشتم. چرا این کار نکردم؟ آقا اینو نه به خاطر شما میگم که روحانی هستی ها، برای اینکه پس فردا بچه من میخواد تو این جامعه سر بلند کنه، نگن این بچه همون باباییه که فیلم اینجوری میساخت. تو دلم انقدر بهش آفرین گفتم. حیف، حیف که نه، ولی خب بالاخره به ظاهر بخوام بگیم حیف. اسلام اجازه نداده زیادی آدم ها رو تشویق بکنم. تو خیلی آقایی، خیلی علی، خیلی بلی، نه چیکار داری؟ خوب که خوب باشه. تعریف بکنین کسی رو روبروش، انگار کشتیش. برای بچه هاتون فکر بکنین. بچه نمیتونه برگرده بابا و مامانش رو عوض کنه. به خاطر بچه ها خواهش میکنم. حالا بچه ها از خانواده چی باید ببینن؟ انشاءالله شبهای بعد میرسیم. هان انشاءالله بگو، انشاءالله که کار برای فردا میخوایی بندازی باید بگی انشاءالله. پیغمبر اکرم هم بگی باشی باید بگی انشاءالله. خدا فرمود پیامبر من میخوای فردا یه کاری بکنی بگو انشاءالله. این آداب قرآنه. ضرورت حیاتیه برای این که انسان اگه میخواد امام تحویل جامعه بده، اگه میخواد فرمانده پای رکاب حضرت بگذاره، خانواده خوب داشته باشه. دوستان من، ما الان خیلی از گیرهایی که داریم در دست مدیران جامعه است، در طبقات و سطوح مختلف، در دست عناصر سیاسی جامعه است، در طبقات و سطوح مختلف. یه آدم سیاسی بود منحرف شد و یه دیگه ویژگی‌هاشو نمیگم که به اصطلاح خیلی اوضاعش خراب شد. یه کاسب شهرستانی اومد پیش من، از قبل با هم رفیق بودیم، گفت ببین من یه زمانی بهت شکایت میکردم از یک آدمی که خیلی ناتوه، خیلی آدم بدیه، یه کاسب بازاریه که گفتم رابطه‌مو باش قطع کردم. گفتم خب. گفت من تو سیاست نیستم، ولی این بچه اون پدره، آدم حسابی نمیشد، من میدونستم. ببین یه کاسبی که دو کلاس سواد نداره، یه جمع‌بندی برات میکنه، میگه باباش تو بازار اخلاقش بد بود، بابا پسرش اومده تو سیاست، اونم خراب میکنه آخر سر. تحلیل خیلی ساده است. من البته بابای اونم نمیشناختم، اون زمانیم که درد دل کرده بود نمیستم برای کی میگه. ولی همون بابای بد اخلاق یک بچه بی چشم روی درست میکنه، بعد از کل آبروداری بی آبرویی میکنه. حساس مسئله. اطرافیان استاندار چه کسانی هستن؟ دیگه مدیر کل دیگه، معاونین استانداری، فرمانداری دیگه. میفرماد اینا باید از خانواده های خوب باشن. بچه هاتون رو پس فردا محروم نکنید از پست های کلیدی مملکت. آدم تربیت کنید. امام زمان وقتی نگاه میکنه لشکر لشکر آدم ببینه تو بین ماها، بعد بیاد دیگه. منتظر چی هست آقا مگه؟ بله والا به قرآن باید قربون صدقه این ملت رفت. این ملت کسانی نیستن که حسین تنها بماند، یعنی این ملت کسانی هستن که حسین تنها بماند به یاریش میشه تابن. ولی خود امام زمان خب معلومه بیشتر از این انتظار داره. بس تنها موندن من که نیست، شما انتظار دارید من بیام تنها بمونم تو کربلا، بعد بیاد من یاری کنید در راه من کشته بشید؟ من کشته نمیخوام در راه خودم، من آدم میخواد جهان رو اداره کنم باش. ای امام زمان بیا آقا جون، اگه تنها موندی مثل امام حسین من میام در راهت کشته میشم. آقا من دیگه کشته نمیخوام، مگه بناست من غریب بمونم؟ من وقتی میام که دیگه اصلا تنها نمونم، چند هزار نفر داشته باشم که حرف منو بفهمن. ضرورت داشتن یک خانواده خوب به این پست‌های کلیدیه. مادرها، پدرها مواظب باشید چی دارید تو خونه تربیت میکنید. اصلا بچه هاتونو ساده نگیرید، آینده بچه هاتونو باهاشون بازی نکنید. خانواده باید یک قوامی داشته باشه، یک نورانیت و معنویتی داشته باشه. بیشترم مسئولش مادرهای محترم هستن. ما اگه خواهیم یک خانواده رو نصیحت کنیم، بابا رو باید نصیحت کنیم یا مامانو؟ هم بابا هم مادر هر دو نصیحت لازم دارن، ولی چون مادرها مؤثرتر هستن، زنها مردها رو هم اداره میکنن. یه زنی وایسته تو آشپزخونه بگه ببین آقا، به آقای خودش، آقا نگاه کن لقمه حرام توی آشپزخونه نیار، نون خالی میخوری، به خدا این مرد دست به حرام نمیزن، منبرم نمیخواد والله به خدا. یه خانوم وایسته تو آشپزخونه بگه این چه وضعیه، برو یه جای جور کن بیار دیگه. بیا اگه لقمه حرام اومد، خانوم تو مسئولی، تو یه جوری گفتی این مرده کلافه شد، گفت حداقل این خانوم رو من راضی کنم، رفت پول از یه جای آورد. خانوم ها مؤثرترن. خانوم ها فکر نکنن ضعیفترن، قوی ترم. حالا روایاتش هست، من برای شما قرائت خواهم کرد. ما میخواییم توی خانه خودمون امام تربیت کنیم، امام جامعه باشه، از امام جماعت بگیر تا فرماندهی سپاه حضرت یا هر نوع ریاستی که باشه. یه مدیر مدرسه پدر مادر خوبی داشته باشه، این مدیر مدرسه گله به خدا قسم، مدیریت میکنه، آدم زیر دستش تربیت میکنه، چون سر سفره پدر خوبی بزرگ شده، سر سفره مادر خوبی تربیت شده. هرچی از تو خانواده است، یه دعا کنم ببرمتون کربلا، سراغ یه خانواده ای بریم، خانواده غریبی که آواره بیابونها شدن، انقدر این خانواده عزتمند بودن و این چنین به قربت گرفتار شدن. خدایا خانواده های ما رو نورانی مورد رضایت و شادی امام زمان قرار بده. خدایا ما رو خانوادگی آدم بفرما، خانوادگی نورانی بگردان. خدایا پدر مادرهایی که تو این جمع نشستن مایه افتخار فرزندان قرار بده، فرزندانی که تو این جمع نشستن مایه افتخار پدر مادر قرار بده. تا صبح دعا کنیم جا داره، خدا شاهده. یه خانواده خوب خانواده با حیا و با نجابت و با ادبی میشن. لا اله الا الله. من یه روزه اول بخونم بعد روزه اصلی امشب رو بخونم. یکی از فرماندهان سپاه یزید ملعون برگشت گفت یزید، حالا که دیگه کار تمام شد، اسرا رو هم آزاد کردی، اجازه بده من یه حرفی بزنم درباره این خانواده ای که ما به اسارت گرفتیم. گفت بگو آزادی. گفت میخوام تعریف کنم، ابی نداره. گفت نه بگو. گفت در طول این راه از کربلا تا کوفه و شام، اینا رو دیار به دیار مثل اسیران دیلم تناب به گردنشون بستیم و کشیدیم و بهشون اهانت کردیم. در تمام طول این مسیر از زبان یکی از این بچه ها یه ناسزا ما نشنیدیم. اینقدر با ما مؤدبانه برخورد میکردن، تازیانه میخوردن، مؤدبانه نگاه میکردن. این خانواده اینطوری بوده. حالا آماده هستید من روزه امشب رو بخونم؟ اینا از دست دشمن تازیانه میخورن، بیادبی نمی کنن، با نجابت برخورد میکنن. امشب بنا شده تو بیابان کربلا مستقر بشن، با ادب هی به بابا نگاه میکنن، دوست دارن بپرسن آخه بابا ما بنا بود شهر بابامون امیرالمؤمنین بریم، مردم ما رو دعوت کرده بودن، اومدیم صحرانشین شدیم، هیچ کس حرفی نمیزنه، همه آرام و راضی و ساکت. یه غمی تو دلشون هست، گاهی با احترام پدر رو نگاه میکنن. بچه ها طاقت نمیارن، اتوبوس مسافرت کردی یه دفعه بچه کلافه میشه، اتوبوسه با این همه امکانات، نه بادی میخوره، نه بیابانی هست، نه بچه پاش رو خار مغیلان میره، برمیگرده تو بغل مادر میگه مادر ما خسته شدیم، بریم پایین، بریم خونمون. مکرر من تو مسافرت ها اینا رو دیدم، تو هواپیما، تو قطار، میگه خسته شدم، بریم خونمون، اینجا کجاست ما هستیم. یه مقداری زجر میکشه دیگه، زمین و زمان رو به هم میدوزه، بعد هی مادر به یه بهانه هایی آرام میکنه. مردم خانواده ای حسین آورده، بچه 6 ماهه داره، بچه 3 ساله داره، بچه 2 ساله داره. این خانواده شهرنشین بودن، این خانواده شاهنشین بودن، این خانواده خانواده پیغمبرن، صحرانشین نیستن، براشون گرفتاری داره تو صحرا بنشینن. یه وقت دیدن ابا عبدالله الحسین، فرمود عباسم اکبرم خیمه ها رو برقرار کنید. یه جوری دارن جای خیمه ها رو قرار میدن، انگار دیگه بنا نیست از این صحرا کوچ کنند و برن، انگار یک شب نیست که اتراق کنند و بعد حرکت رو ادامه بدن. بعد از یک حرکت طولانی از مدینه و مکه به کربلا، تازه توی بیابانی مستقر شدن. یا ابا عبدالله، نامردم اگر شبهای محرم تو خونه بمونم نیام آواره مجلس اعضای تو بشم. یا ابا عبدالله ببین دست بچه هامو گرفتم آوردم، تو رو پیدا نکردم اما خیمه تو رو پیدا کردم، اومدم تو خیمت نشستم. با بچه هم اومدم، همین صدای یا حسین بخوره به بچه من، تو آغوش مادرش باشه، مادرش های های گریه کنه برای تو حسین. این بچه بگه حسین کیه؟ از بچگی این سوال براش ایجاد بشه، حسین کیه؟ گفت من بچه کوچیک دارم، نمیتونم زیاد هیئت برم. گفتم اتفاقا بچه کوچیک داری باید زیاد هیئت بری. گفت آخه بچه کوچیک گریه میکنه، مردم رو اذیت میکنه. گفتم نه به خدا، مردم اذیت نمیشن، صدای بچه کوچیک تو که بلند میشه مردم گریهشون میگیره به یاد علی اصغر حسین. میگن یک ساعت اومده تو مجلس حسین آرام، آب بخواد بهش میدن، نیازی داشته باشه برطرف میکنن، تاب نیاورده. امان از دل تو حسین. آماده شدید روزه بخوانم یا نه؟ حالا اینا همه مقدمه بودا. امشب زینب کبرا میخواد از محمل پیاده بشه، یک طرف عباس ایستاده، انان ناقه رو علی اکبر گرفته، انقدر با احترام عمه سادات رو پیاده میکنن. امان از شام عاشورا و فردای عاشورا. زینب برگشت یه نگاه به کشته ها کرد، عباسم، علی اکبرم، منو به کدوم نامحرمی سپردید؟ چگونه سوار محمل بشم؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، تلفن تماس تهران 66 49 12 02، شماره پیامک 1013 13.